ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرضای خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که ملل متحد حمله دیروز در پکتیکا را محکوم کرد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار ورزش آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. وزارت داخلی افغانستان طالبان مسلح را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا می داند. مقام های پاکستانی از بازداشت یک قمندان ارشد تحریک طالبان خبر می دهند.
تو عبد شکر ولایت غلام محمد را
تفصیل اخبار. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در خبرنامه یوناما آمده است که بانکی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز تأثیر گفته است که این گونه حملات تخطی جدی از قوانین بین المللی بشری است. بانکی مون گفته که حمله بر غیر نظامیان در پکتیکا در جریان ماه مبارک رمضان یک عمل جنایتکارانه و قابل نکوهش است. او با خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد ابراز همدردی و غمشریکی کرده و گفته است که مردم افغانستان می خواهند خشونت ها را رد کنند و برای داشتن یک آینده خوشبخت و صلح‌آمیز به تلاش هایشان ادامه دهند. وزارت داخلی افغانستان طالبان مسلح را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا می داند. این وزارت با پخش یک خبرنامه گفته است از اینکه حمله در یک بازار مزدحم رخ داده، پس هدف اصلی طالبان غیر نظامیان بودند. اما طالبان مسلح در پیام خود به رسانه‌ها هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کردند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با شدیدترین الفاظ این حمله را تقبیح کرده و وقوع آن را در ماه مبارک رمضان یک جنایت می داند. وزارت افغانستان میگوید در این حمله انتحاری حدود 90 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در چندین عملیات تصفیهی در چندین ولایت افغانستان 17 شورشی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی افغانستان، این تلفات در جریان عملیات های روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به شورشیان در ولایات کاپیسا، فاریاب، غزنی و پکتیکا وارد شده است. به گفته وزارت داخله در این عملیات مقدار سلاح و مواد مخدر از سوی پلیس کشف و به دست آمده است. یک مرد در ولایت بلخ به خاطر مجبور ساختن همسرش به خودکشی از سوی محکمه به 7 سال زندان محکوم شد. محمد عزیز سروری رئیس محکمه استیناف بلخ حکم بر عبدالشکور را که 4 ماه پیش همسرش را به خودکشی مجبور ساخته بود به خانش گرفت.
تو عبدالشکور ولایت غلام محمد را محمد در قضیه خشونت علیه ملینانامه خانمت که مجبور به خودکشی شده است، طبق هدایت ماده 21 قانون امن خشونت علیه زن از ابتدای ایام نظارت و توقیفیت که تاریخ 8/11/1392 نشان داده شده است و مدت 7 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمودیم.
در این حال فرد متهم حکم محکمه بلخ را نپذیرفته و میگوید 6 فرزند دارد و با زندانی شدن وی فرزندانش بی سرپرست میمانند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های پاکستانی از بازداشت یک قمندان ارشد تحریک طالبان خبر میدهند. بر اساس گزارش ها عدنان رشید پس از یک درگیری از وزیرستان شمالی دستگیر شد. خبرنگار رادیو مشال به نقل منابع استخباراتی گزارش میدهد که گفتند رشید در یک خانه در منطقه شاکی وزیرستان شمالی پناه شده بود. عدنان رشید به خاطر سوء قصد به جان پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در سال 2003 میلادی از سوی محکمه آن کشور به اعدام محکوم شده بود. اما وی که در انتظار اعدام به سر می برد در حمله شورشیان بر زندان شهر بنو در سال 2012 با 400 تن دیگر موفق به فرار از این زندان شد. او همچنان به تحریزی حمله بر زندان دیره اسماعیل خان و رهای شورشیان از آنجا متهم است. مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران امروز هم در ویانا ادامه خواهد یافت و چون این نظریات وجود دارد که ضرب الاجل 20 جولای برای ترتیب توافقنامه شاید تمدید شود. وزیر خارجه ایران میگوید در 5 روزی که برای ضرب الاجل جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای باقی مانده کارهای زیاد صورت گرفته میتواند. جواد ظریف روز سه‌شنبه در ویانا به خبرنگاران گفت برخی اختلاف‌ها هنوز هم میان ایران و مذاکره کننده‌های غربی وجود دارند.
کارهای زیاد در جریان 5 روز آینده صورت گرفته می توانند، زیرا در چند روز گذشته ما کارهای زیاد را انجام دادیم، در حالی که بعض اختلاف ها هنوز هم باقی ماندند. نمی خواهم تا شما را گمراه سازم، اما اختلاف های جدی وجود دارند و باید به این اختلاف های جدی پیروز شوید.
پیش از این وزیر خارجه آمریکا گفته بود مذاکرات هسته‌ای با ایران با پیشرفت‌های خوب همراه بوده، اما به گفته وی این مذاکرات دشوار بود و تا هنوز درس‌های واقعی در موقف هر دو جانب بر جا مانده است. اما هر دو آقای ظریف و آقای کریمی گویند هنوز هم امید وجود دارد که تا 20 جولای به یک توافقنامه دست یابند. اعضای پارلمان عراق رئیس پارلمان این کشور را انتخاب کردند که این عمل اولین قدم برای تشکیل حکومت جدید در این کشور می باشد. عضو سنی پارلمان عراق سلیم الجبوری از 328 کرسی پارلمان رأی 194 آن را کسب کرد. به اساس یک تفاهم غیر رسمی در عراق رئیس جمهور این کشور باید کرد باشد، رئیس پارلمان سنی و صدر اعظم شیعه. مقامات ایالات متحده آمریکا از جمله معاون رئیس جمهور جو بایدن و وزیر خارجه جان کری در این مورد به عراق تبریک گفته و خواهان اقدامات بعدی شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی گفت
ما به خاطر انتخاب رئیس نو پارلمان به مردم عراق و اعضای پارلمان آن تبریک میگوییم. ما از رهبران عراق میخواهیم که این گام را تعقیب کرده و به زودی حکومت نو را تشکیل بدهند، به این معنا که رئیس جمهور و صدر اعظم انتخاب شود.
نظر به خبرها از داخل عراق، حکومت این کشور یک عملیات را برای تصرف دوباره شهر تکریت در شمال این کشور آغاز کرده است. این شهر و چند محل دیگر در شمال عراق از سوی شورشیان سنی اشغال شدند. تعداد تلفات حادثه دیروز در قطار آهن شهر مسکو به 21 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. این حادثه در مشغول ترین ساعت صبح دیروز هنگامی رخ داد که ریل از خط خود منحرف شد. یک سخنگوی وزارت اضطرار روسیه میگوید یک زنگ آلارم باعث شد تا این ریل به صورت ناگهانی توقف کند و از خط منحرف شود. به گفته مقام‌های روسی حدود 200 تن از این ریل بیرون آورده شدند. در جایی که این حادثه صورت گرفته، ایستگاه ریل زیرزمینی یا مترو پارک پوبیدی نام دارد که عمق آن 84 متر از سطح زمین است. این بود اخبار منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که طالبان دست داشتن در حمله دیروز پکتیکا را رد میکنند، پس 3 کسان در عقب این حمله قرار دادند. یک تحلیلگر میگوید
اکثر اوقات طالبان از اینطور حوادث شانه خالی کردند، در حالی که هدایت دستوری حامیه طالبان این اعمال انجام داد.
نهادهای ناظر انتخاباتی موافقت اخیر نامزدان ریاست جمهوری را به جا میدانند. یک عضو این نهادها میگوید
روسی تفتیش که توافق شده که خلاف روح قانون انتخابات و سایر قوانین افغانستان نیست.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مردم در پروان میگویند توافق بین دو کاندید ریاست جمهوری بر اوضاع بازار و کسب و کار مردم تأثیر مثبت داشته است. در ولایت سرپل مردم بر علیه طالبان مقاومت کرده و یک قمندان محلی آنها را کشتند. اردوی پاکستان میگوید شهر میرانشاه را از وجود شورشیان پاک کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش به نشر میرسد و همچنان آزادی و شنوندگان.
این تلویزیون ها هر روز دیگه برنامه نداره، فقط دوران میده که فلانی چطور شد چی کار شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حمله انتحاری روز سه‌شنبه در ولایت پکتیکا از سوی سازمان ملل متحد، حکومت و مردم افغانستان شدیداً تقویه شده است. در این حمله بی سابقه حدود 90 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلط دست داشتن در این حمله را رد کردند، اما مقام‌ها و شماری از تحلیلگران می‌گویند طالبان به خاطر از مسئولیت این حادثه شانه‌خالی کردند که تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
کیها در عقب حمله انتحاری دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا قرار داشتند. طالبان هر گونه دخالت را در این حادثه رد کردند، اما آیا در واقع چنین است؟ عبدالهادی ایماق یکی از تحلیلگران مسائل نظامی به این باور است که چون تعداد تلفات خیلی زیاد است، طالبان دست داشتن در آن را رد کردند.
حوادثی که در اکثر ولایت‌های افغانستان اتفاق افتیدند، اکثر اوقات طالبان از این طور حوادث شانه خالی کردند. در حالی که حوادثی که رخ داده توسط خود طالبا و حامیهای طالبا به هدایت دستوری حامیهای طالبا این اعمال انجام می‌دهند.
عتیق الله امرخیل تحلیلگر دیگر افغان است که میگوید گروه‌های مختلف در بی‌ثباتی اوضاع افغانستان دخیلند. به گفته آقای امرخیل، اگر طالبان این حمله تروریستی را انجام ندادند، باید به مردم افغانستان ثابت کنند که در عقب این حمله قرار نداشتند. این جنرال سابق در صحبت با رادیو آزادی از سه گروه یاد کرد که به گفته وی افغانستان را بی‌ثبات می‌سازند.
استخبارات خارجی هم در اینجا دخیل است. کسایی که بیرون مرز افغانستان است و بر ضد افغانستان دشمنی میکنه، اینا هم در اینجا شامل هستن و خود طالبا هم در اینجا شامل هستن. اگر طالبا این کار را نکرده باشه، باید اینا جستجو بکنه و زودترین فرصت برای مردم افغانستان جواب و بگن که ایره ما نکردیم، فلان گروپ کرده. در اون صورت مردم افغانستان قبول میکنه که بله اینا نکرده، واقعه صرف مبنازی که منکر شدن بازی را مردم قبول نمیکنه.
دفتر سازمان ملل متحد این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. در خبرنامه یونما آمده است که بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز تأثیر گفته که این گونه حملات تخطی جدی از قوانین بین المللی بشری است. وزارت داخله افغانستان این حمله مرگبار را به طالبان مسلح نسبت داده و در خبرنامه‌اش گفته است از اینکه حمله در بازار مزدحم رخ داده، پس هدف اصلی طالبان غیر نظامیان بودند و این گروه هیچ حد و مرز را در کشتن انسان‌ها به رسمیت نمی‌شناسد. ریاست جمهوری افغانستان هم این رویداد را با شدیدترین لحن محکوم کرده و کشتن مسلمانان را در جریان ماه مبارک رمضان یک جنایت خوانده است. اردو نامزد ریاست جمهوری افغانستان هم در اعلامیه‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی این حمله را تقبیح و با خانواده‌های قربانیان و زخمی‌ها ابراز همدردی کردند. در پکتیکا محب الله صمیم ولی این ولایت میگوید این حمله خلاف اسلام و انسانیت است. به گفته آقای صمیم، تلفات و خسارات این رویداد خیلی بی سابقه است.
یو موتربم شدن تا 14 نوار کرده چی تا نتیجه که
دشمنان افغانستان یک بم را در همین منطقه در یک موتر جاسازی کرده بودند که تعداد زیاد از مردم ما را شهید و ده ها جوان را زخمی ساختند. اگر شما به خسارات ببینید، به یک نتیجه می رسد که این اقدام خلاف اسلام، خلاف بشریت و خلاف کشور ماست. بر اساس گزارش ها از منطقه، انفجار در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به حد شدید بود که بخش بزرگ از بازار این ولسوالی را نابود کرد. چون این تلفات بزرگ در یک انفجار از سال 2001 میلادی در افغانستان بی سابقه بوده و با باور تحلیلگران به همین خاطر طالبان از پذیرفتن مسئولیت این حمله شانه خالی کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان موافقت نامزدان برای حل جنجال‌های انتخاباتی با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا را به جا می‌دانند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی گفتند همین موافقت سبب نجات کشور از بحران شده است. با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موافقه کردند که تمامی آرای دور دوم انتخابات در حضور ناظرین ملی و بین المللی تفتیش گردد. آنان همچنان با هم توافق کردند که پس از پذیرش نتیجه های نهایی یک حکومت وحدت ملی را در کشور ایجاد می کنند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده از کابل.
در حالی که برخی از جناح‌های سیاسی و مردم عام در افغانستان به خاطر موافقت دو نامزد ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده اند، نهادهای ناظر داخلی از روند انتخابات این توافق را برای حل جنجال‌های انتخاباتی در کشور یک راه حل مناسب عنوان نمودند. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت در مورد این موافقت نظر هر دو نامزد و حکومت افغانستان هم مثبت میباشد.
روسی تفتیشی که توافق شده که آغاز باید شود 100% افراد تفتیش میشه، این خلاف روح قانون انتخابات و سایر قوانین افغانستان نیست، بلکه شفافیت را تضمین میکنه. از این لحاظ ما موافق هستیم و استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که در شفافیت کاملی پروسه به پیش بره و در اخیر هم کاندیدای محترم هر دو نتایج را بپذیرند.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله شب یک شنبه هفته جاری با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا موافقت کردند که باید تمامی آرای دور دوم انتخابات تفتیش گردد. آنان همچنان توافق کردند که پس از پذیرش نتیجه نهایی انتخابات نامزد برنده یک حکومت وحدت ملی را در کشور ایجاد می کند. در این حال جانداد اسپینغر رئیس ایوا یا مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفته است موافقت صورت گرفته با قانون انتخابات مطابقت دارد و گفت که در ماده 59 قانون انتخابات آمده است که اگر روی نتیجه انتخابات قناعت طرفین فراهم نگردد باید آرای ریخته شده در صندوق ها دوباره شماره شوند.
طبعا ما بیشتر نزدیک به بحران بودیم و توافق هر دو کاندید که بالاخره سبب شد که پروسه انتخابات دوباره احیا شوه و از طریق پروسه انتخابات نتیجه یا زعیم ملی یا برنده انتخابات مشخص شوه یک کار مثبت بوده.
در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید این موافقت برای مشکل تکنیکی و سیاسی راه حل را به میان آورده است. سغرا سعادت مسئول مطبوعات این بنیاد بر رادیو آزادی گفت
این تنها یک بحث تکنیکی نبود که تمام از این مسائل در قانون آمده باشه، مخصوصا قانون انتخابات بحث سیر هم به دنبال خود داشته. این مشکل ما یک نیاز به یک میانجیگر داشتیم. خوشبختانه آقای جانکیری تانستن دو کاندید سر یک میز مذاکره بشانن، همراهشان صحبت کنن و در نتیجه به یک توافق کلی برسن.
با آنکه حالا گفته می شود که جنجال‌های انتخاباتی رفع شده است، اما رئیس مشنون جرگه و یک تعداد از نهادهای جامعه مدنی در کشور گفتند که بهتر می بود تا مشکل به میان آمده انتخاباتی از سوی خود افغانها حل می گردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. حالا سلطان محمد سرور بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های غربی مرور میکند.
توافق اخیری که به میانجیگری آمریکا برای شکستاندن بن‌بست انتخاباتی افغانستان صورت گرفت در رسانه‌های غربی انعکاس وسیع داشته است. نیویورک تایمز در یک عنوان درشت خود می نویسد که این توافق یک راه پیشرفت را برای افغانها مشخص می سازد. روزنامه می افزاید که این حل وسط درباره نتایج مورد نزاع شدید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان احساس بزرگ آرامی و راحت به بار می آورد و سبب ستایش دست اندرکاران آن هر دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی و وزیر خارجه آمریکا جان کیری می شود که پس از مباحثات شدید 12 ساعته آن را به میان آورد. نیویورک تایمز می افزاید که این توافق افغانستان را از جنگ داخلی نجات داد و پس از حکومت 13 ساله رئیس جمهور کرزی زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور را مهیا می سازد. ولی به نوشته روزنامه کدام تضمین برای پایداری این توافق وجود ندارد، چون به هر حال افغانستان یک کشور جنگ زده آسیب پذیر است که دچار اختلافات قومی، جغرافی و سیاسی می باشد. روزنامه می نویسد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزدان معقول و قابل پذیرشند، ولی اگر آنها در برابر نفوذ تخریب کننده برخی متحدان خود مقاومت و غرایز ناگوار خود را مهار نکنند، این توافق پا بر جای نخواهد ماند. به نوشته روزنامه به طور مثال عبدالله عبدالله هفته گذشته غیر مسئولانه تهدید کرد که حکومت موازی ایجاد می کند. نیویورک تایمز می افزاید که در قدم اول باید نامزدان به نتایج تفتیش همه 8,100,000 رای متحد بمانند. دیگر این که نامزدان این را هم پذیرفتند که در روشنی نتایج برنده انتخابات حکومت وحدت ملی تشکیل می دهد. روزنامه واشنگتن پست هم در سرمقاله خود درباره این توافق می نویسد که نظام سیاسی که به همکاری آمریکا در افغانستان ایجاد شده یک هفته قبل در آستانه سقوط قرار داشت و علایم یک جنگ داخلی جدید به نظر می رسید. به نوشته روزنامه، پس از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج مقدماتی دور دوم را اعلان کرد، نامزد ظاهرا بازنده انتخابات عبدالله عبدالله با فرستادن نیروها به حوزه های پلیس کابل و تقاضای حمایت والیان از اعلان حکومت وی برای چیزی که نزد برخی ها چون یک کودتا تلقی شد آمادگی گرفت. تماس های تلفنی به موقع به هر دو نامزد که نخست از سوی وزیر خارجه آمریکا و سپس از سوی رئیس جمهور باراک اوباما صورت گرفت، بحران را به طور موقت آرام ساخت. واشنگتن پست می افزاید که وزیر خارجه آمریکا اکنون یک توافق را میانجیگری کرده که به نظر می رسد یک طرح واضح برای حکمیت در نزاع انتخاباتی و تأسیس یک حکومت باثبات دارد. روزنامه می نویسد که نماینده خاص ملل متحد در کابل پیروزی این تلاش ها را نه تنها یک دستاورد دیپلماسی سطح عالی بلکه یک چیز نزدیک به معجزه خواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مردم در ولایت پروان با خوشبینی از دریافت رای حل برای مشکلاتی که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمده بود میگویند در حال حاضر وضعیت اقتصادی و کاروبار در بازارها در حال رونق گرفته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
در پی حل بحران انتخابات افغانستان، شماری از تاجران و صرافان در ولایت پروان میگویند نرخ مواد خوراکی و اسعار خارجی در این ولایت کاهش یافته است. این تاجران و صرافان میگویند پس از آن که دو نامزد ریاست جمهوری با هم موافقت نمودند، قیمت بعضی اسعار خارجی و نیز قیمت مواد ارتزاقی در مقایسه با زمان پیش از موافقت دو نامزد کاهش یافته و سبب خوشحالی و امیدواری اکثریت تاجران و باشندگان این ولایت برای بهبود اوضاع اقتصادی در کشور شده است.
از مجمل ایتان از این شرف های شار شد کرد جد نرخ اصار تاثیرات کرد پایین یک چل رو پامده خب من تا باز آمد امیر جمهور که اعلان شود پایین صرف سر میاد.
اسم حبیب رحمان است، یک تن از صرافای شهر پروان. نرخ دلار تقریبا 5800 شده بود، فعلا تاثیراتش در بازار زیاد است، تقریبا 5730 روپیه شده. کلدار هم 585 روپیه شده بود، دلار فعلا 575 روپیه شده.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند شکسته شدن بنبست و بحران انتخابات من حیث یک رویداد مهم سیاسی میتواند بالای بخش‌های مختلف و خصوص بخش تجارتی و اقتصادی تاثیرگذار باشد. عبدالناصر سلامیار، آگاه امور اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دقیقاً تغییرات انتخاباتی که یک اختلاف بین کنده صورت گرفت طبعاً بالای مسائل اقتصادی تاثیرگذار است. هم بازارها رونق پیدا کرده و هم ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی بلند رفته و هم علاقمندی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پس دوباره تجدید پیدا کرده و امیدوار هستند سرمایه‌گذاری بکنند و تجارت خود و کسب و کار خود باورمند شوند.
با باور کارشناسان مسائل اقتصادی، از آنجایی که در زمینه رشد اقتصاد در جریان دهه گذشته در افغانستان کارهای زیربنایی صورت نگرفته است، وضعیت اقتصادی در کشور بیشتر شکننده بوده و با رویدادهای حتی کوچک سیاسی و امنیتی هم متاثر می شود. در حال حاضر انتظار برده می شود که حل شدن بحران انتخابات به زودی زمینه رونق فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی را فراهم نماید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دست کم 3 طالب مسلح بر اثر درگیری با مردم و پلیس محلی در ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل در شمال افغانستان کشته شدند. پلیس سرپل میگوید درگیری زمانی آغاز شد که طالبان قصد ورود به چند قریه ولسوالی سوزمقلعه را داشتند که با مقاومت مردم محل و پلیس روبرو شدند. در این رویداد شمار از غیر نظامیان نیز جراحت برداشتند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از ولایت سرپل گزارش میدهد.
مقامات امنیتی سرپل میگویند که مخالفان مسلح دولت روز گذشته در قرای ملک ازبکیه، قذاق و خانقاه ولسوالی سوزمقلعه این ولایت حمله نمودند که با مقاومت و خیزش مردمی روبرو شده و در نتیجه این درگیری 13 تن افراد مسلح، مردمان ملکی و پلیس محلی کشته و زخمی گردیدند که در بین مجروحین دو خانم و دو طفل نیز شامل می باشند. نورحبیب گلبهاری قماندان امنی سرپل ضمن تایید این رویداد گفت شام روز گذشته مخالفین مسلح دولت به منظور جمع‌آوری عشر و زکات در قرای ملک ازبکیه، قزاق و خانقای ولسوالی سوزمقله این ولایت داخل شده بودند که با مقاومت و خیزش مردمی مواجه شده و درگیر جنگ شدند که پلیس ملی و محلی نیز به کمک مردم شتافتند. آقای گلبهاری میگوید در نتیجه درگیری که مدت 3 ساعت دوام داشته، 3 تن از طالبان مسلح به شمول ملا نیک محمد مشهور به حکیم الله مسعود، یکی از قماندانان مشهور آنان کشته و 4 تن دیگرشان به شمول محمد ظاهر سرگروپ آنها در سوزمقله زخمی گردیدند.
دشمن را شکست کرد، منطقه پاکاری شد. 4 نفر از دشمن زخمی و 3 نفر کشته. یکی از جمله نفرهای مشهورشان که به نام یکی از ملا نیک محمد مشهور به حکیم الله، یکی از قماندانان طالبان بوده که کشته شده، هم در این جمله 3 نفر و قماندان ظاهر اشکلکی هم روی 3 نفر دیگه که جمعا 4 نفر زخمی از و تا فعلا اطلاعشان به ما رسیده. دشمن شکست کرد، منطقه پاکاری شد و فعلا فضل خلان کنون مشکل دو جنیست.
قماندان امنی سرپل میگوید در این رویداد یک تن از نیروهای پلیس محلی کشته و سرمعلم مکتب قضا به شمول 2 خانم و 2 طفل خردسن زخمی گردیدند که زخمی ها توسط پلیس به شفاخانه انتقال یافت و وضعیت صحیحشان قناعت بخش می باشد.
از نیروهای ما یک نفر به نام عالم شهید شده است از پلیس های محلی و یک نفر سرمانه سرگست زخمی است و دو شهسر و دو طفل که وقتی دروازه رو باز کردیم نگردیدیم که طفل هست در بین از دور بین از دور بمیده سیر انداختیم دو طفل و دو زخمی در شهسر دیگه هم مجروع است. فضل خدا زخمی های قابل تشویش نیست.
در این حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند بر رسانه ها گفته است که در این درگیری 4 پلیس کشته و قریه های قزاق، ملک، خانقا و تاجک آباد و تصرف مخالفان مسلح دولت در آمده است. اما مقامات محلی سرپل این ادعای قاری یوسف احمدی را رد نموده می گویند که در حال حاضر تمام ساحات مربوط به ولسوالی سوزمقله تحت حاکمیت نیروهای امنیتی قرار گرفته و ساحاتی که ناامن بود به حالت عادی خود برگشته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات یک ماهه در وزیرستان شمالی شهر میرانشاه را به صورت کامل از وجود شورشیان پاکسازی کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تا حالا نزدیک به 450 شورشی و 26 سرباز در این عملیات کشته شدند. مقامات پاکستانی اظهار می‌دارند بر روز دوشنبه عملیات تصفیه‌ای را به منظور پاکسازی شهر میرعلی هم آغاز کردند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
در یک ماه 447 شورشی پاکستانی و 26 سرباز کشته شدند و 800 هزار تن دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند. این است دستاورد اردوی پاکستان از 15 ماه جون و آغاز عملیات وزیرستان شمالی. حالا دقیقاً یک ماه از این عملیات می‌گذرد. مقام های پاکستانی میگویند در این مدت توانستند شهر میرانشاه را به صورت کامل از وجود شورشیان پاکسازی کنند. جنرال عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران در شهر لاهور گفت با وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان نیروهای پاکستانی اجازه نخواهند داد تا جنگجویان دوباره با وزیرستان شمالی وارد شوند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از این با گفتگوها با گروه‌های شورشی مسلح در آن کشور تاکید کرده بود، اما زمانی که در 8 جون حمله مسلحانه بالای میدان هوایی کراچی صورت گرفت، اردوی پاکستان روی عملیات تصفیه‌ای علیه مراکز شورشیان توافق کرد. گفته می‌شود که این شورشیان علاوه بر پاکستان، در افغانستان بالای نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان حملات را انجام دادند. واشنگتن از سال‌ها بر پاکستان فشار وارد می‌کند تا جلوی چنین فعالیت‌ها را در وزیرستان شمالی بگیرد. ایالات متحده که نمیتواند نیروهایش را به این منطقه بفرستد، راه دیگر را انتخاب کرده و توسط تیاره‌های بی پیلوت شورشیان را در میرانشاه و برخی مناطق سرحدی هدف بمباران قرار داده است. در این حال اردوی پاکستان میگوید عملیات را در دومین مرکز شورشیان در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان گفته است عملیات زمینی در شهر میرعلی به روز دوشنبه آغاز شد و در نتیجه آن تا حالا 3 سرباز و 7 مخالف مسلح کشته شدند. گفته جنرال بجوا، نیروهای حکومتی در این شهر با مقاومت شدید روبرو شدند. میرعلی در نزدیک میرانشاه قرار دارد که یکی از شهرهای عمده در وزیرستان شمالی به حساب می آید. در این میان عمران خان، یکی از رهبران مخالف حکومت نواز شریف، دیروز بر حکومت پاکستان انتقاد کرد که نتوانسته برای آسیب دیده های این عملیات سهولت هایی را فراهم کند. او در اسلام آباد به خبرنگاران گفت نواز شریف باید به خاطر این ناکامیش از مقام صدارت استعفا بدهد. عمران خان میگوید حکومت شریف در شمال غرب پاکستان با بیجا شده ها کمک لازم نکرده است. حدود 800 هزار تن در نتیجه عملیات وزیرستان شمالی با ترک خانه هایشان مجبور شدند و شمار زیاد از آنها به افغانستان به خصوص ولایت خوست پناه آوردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. فرشته ندا در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. وزارت داخلی افغانستان طالبان مسلح را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا می داند. در چندین عملیات تصفیه‌ای در چندین ولایت افغانستان 7 شورشی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. یک مرد در ولایت بلخ به خاطر مجبور ساختن همسرش به خودکشی از سوی محکمه به 7 سال زندان محکوم شد. مقام‌های پاکستانی از بازداشت یک قمندان ارشد تحریک طالبان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها عدنان رشید پس از یک درگیری از وزیرستان شمالی دستگیر شد. مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران امروز هم در ویانا ادامه خواهد یافت و چنین نظریات وجود دارد که ضرب العجل 20 جولای برای ترتیب توافقنامه شاید تمدید شود. اعضای پارلمان عراق رئیس پارلمان این کشور را انتخاب کردند که این عمل اولین قدم برای تشکیل حکومت جدید در این کشور می باشد. و تعداد تلفات حادثه دیروز در قطار آهن شهر مسکو به 21 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. این حادثه در مشغول ترین ساعت دیروز صبح دیروز هنگامی رخ داد که ریل از خط خود منحرف گردید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما قبل از آن ورزش.
سلام، به این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. امید روزهای ماه مبارک رمضان را با صحتمندی و تندرستی کامل سپری کنید. در این برنامه مشاوره فدراسیون فوتبال افغانستان با ماست که در مورد مسابقات جام جهانی 2014 برزیل و چگونگی برگزاری آن صحبت‌های خواهیم داشت. اما در اول مهمترین های ورزش در جریان یک هفته اخیر. ورزشکاران سنوکر افغانستان با کسب مقام سوم دومین دور مسابقات شاشبال جهانی اوایل هفته جاری به کشور برگشتند. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران افغان با شکست مصر به مقام سوم دست یافتند، اما تیم‌های ولز و تایلند به مقام‌های اول و دوم این مسابقات رسیدند. این رقابت‌ها به تاریخ 19 جون با حضور 171 ورزشکار از 29 کشور جهان با میزبانی مصر برگزار شده بود. با گفته آقای اعظمی، این مسابقات در 64 گروه برگزار شده بود که از افغانستان 5 ورزشکار در آن شرکت کرده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان با زیمبابوه رسیده است. مسئولان کرکت بورد میگویند قرار است تا چند روز دیگر افغانستان در یک سلسله رقابت‌ها با زیمبابوه رقابت کند. نور محمد مراد رئیس جابی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران افغان 4 بازی یک روزه 2 بازی 4 روزه را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می‌دهند. با گفته آقای مراد قرار است بازی اول یک روزه در 18 ماه جولای برگزار شود. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان برای اولین بار تا چند روز آینده میزبان یک بازی جهانی خواهد بود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی المپیک برای رادیو سدی گفت در این بازی دو تیم 8 نفری بایسکل رانی دختران پاکستان و بنگلادش با یک تیم افغانستان رقابت میکنند. به گفته آقای صادقی هدف از برگزاری این بازی زمینه سازی رقابت های سالم ورزشی میان ورزشکاران به سطح منطقه گفته شده است. و آلمان با شکست ارجنتین در مسابقات فوتبال 2014 برزیل قهرمانی را به خودش رقم زد. در این بازی که شب یکشنبه در استادیوم ماراکانای برزیل برگزار شده بود، آلمان در 30 دقیقه اضافی توانست با نتیجه 1-0 ارجنتین را شکست بدهد. با این ترتیب ارجنتین مقام دوم و هالند جایگاه سوم این مسابقات را کسب کردند. گفتنی است که لیونل مسی کاپیتان تیم ملی ارجنتین بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. دوباره خوش آمدین. اخیراً مسابقات جام جهانی برزیل با قهرمانی تیم آلمان پایان یافت. در این مسابقات 32 کشور جهان شرکت کرده بودند که در جریان یک ماه 62 بازی در آن برگزار شد. در کل این مسابقات از علاقمندان و تماشاچیان زیادی در سراسر جهان برخوردار است. در این برنامه حامد علمی نویسنده و مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. خوش آمدین آقای علمی.
سلام.
در کل مسابقات را چگونه ارزیابی کردین؟ چی باعث شد که آلمان پس از 24 سال فاتح جام 2014 مسابقات فوتبال برزیل شود؟
خب مسابقات جام جهانی قرعه کشیش طوری بود که باید تیم آلمان در مقابل تیم‌های قدرتمند آمریکای جنوبی قرار می‌گرفت. زمانی که در گروه جی قرار گرفت ما پیش بین بودیم. در روز اول یا در دور اول پیشبینی تقریبا ناممکن بود، ولی دو پیشبینی میتونسته که تحقیقت پیدا کنه. یکی که در روزای اول ما پیشبین بودیم که برازیل با او بازی در هم بر هم نمیتونه به فاینال برسه، و اگر بیاد داشته باشیم در استدیو شما با شما مصاحبه کردم و گفتم که اگر برازیل قهرمان شوه باید قبول کرد که فوتبال دنیا نزول کرده. و دیگر اسپانیا را هم در بازی که روز اول ارائه کرد بعید به نظر میسه که بلند بره. دو سه تیم میتونسته روز اول آدم تشخیص کنه، در اول تشخیص کنه. آلمان یکی از تیم‌ها بود، آرژانتین تیمش بود، بلژیم و هالند هم تیمایی بودن که رویش حساب میشد. ولی گفته میشد که جرمنی حتما تا سیمی فاینال یا تا نیمه نهایی صعود میکنه. کمتر شد.
خب چطور یک تیم اروپایی برای اولین بار توانست جام قهرمانی را در آمریکا کسب کنه؟
بله، اولین بار است که تیم اروپایی در آمریکا جام میبره و این ریکارد شکست. جرمنی دو ویژگی داشت. اولی که از دو یا سه سال به این طرف تیم آلمان یک تیم بسیار مستحکم، بسیار هماهنگ و بسیار با روحیه داخل میدان شد. یکی دو، حالا نمیم تو یک تیم بسیار با روحیه بوده. و فراموش نکنیم که یواخیم لو مربی ای تیم، یکی از طراحان یا فلسفه شیوه جدید فوتبال برای جرمنی بود و تانسته بود که یک تیم بسیار هماهنگ بوده. ولی در پالی از این ظهور و صعود و یا نزول ستاره ها هم در تیم بسیار مهم است. امسال جرمنی با یک تیم کامل هماهنگ با ستاره های بسیار مجرب کارکشته و قوی داشت. سبک اروپا، خود سبک آلمان و ایتالیا، سبک عجیب است. با سبک امریکایی بسیار زیاد و حتی با سبک انگلیس فرق داره. بخاطر انگلیس ها و خود امریکای لاتین بازی را با تلاش شروع میکنن، ولی جرمن بسیار آرام است و میخواد. ایتالیوی ها چند چهار بار قهرمان شدن، حتی کمتر کس تصور میکرد در بازی اول که ایتالیا رو ببینه که اینجا میرسه. به خاطر که ایتالیا ها بسیار نرم و آرام و افت و خیز بازی میکنن. جرمن هم شیوهشان است، نه تنها امسال بلکه در سال 80 در سال 90 که قهرمان شدن تا یک تیمی بوده که فکر نمیشد بلند بره، بسیار آرام آرام آمد. حتی در سال 1974 در بازی اول خود با تیم وقت آلمان غرب بود، البته با آلمان شرق باخت. بنابراین مسابقات اول آلمان بسیار با طور آرامی پیش میرن. خود آلمان ایتالیا و گفته خودشان اگه اصلاح دارن به شکل ماهی لشم میرن بلاخره در هدف خود میرسن.
خب فکر میکنم ایجام به همیشه از آلمان شد.
ای چندمین قهرمانی آلمان است در جام جهانی آقای علمی؟
جرمنی 3 بار قبل قهرمان شده ولی در جام، این جام 4 بار قبل قهرمان شده ولی جام 3 بار در جام برده، یک بار جام دیگر در سال 1954 برده بود که در سوئیس بوده و سه جام دیگر که در سال 74 بود که فرانس بکن بار بود که جام بود، در جام دیگه در سال 90 بود که لوتر بود، لوت ماتیوز بود ولی که لهم بود این جام بلند کردن. فراموش نکنیم که جام برای دائم از جرمنی شد، همین جام طلایی که ما شما میبینید برای جام فیفا مشهور است، این جام برای دائم از آلمان شد به خاطر کارمان قبلا هم دو بار جام برده بود. نظر به فیصله فیفا هر تیمی که هر کشوری که جام سه بار بره او جام برای دائم ازش میشه و در مسابقات سال 2018 که در روسیه برگزار میشه فیفا مجبور است یک جام دیگه با طرح دیگه با شکل دیگه را معرفی کنه.
خب به نظر شما کدام بازیکنای آلمان در این مسابقات درخشش خوب داشتن؟
خب توماس مولر حقی دوست داره ولی ما چی دیگه مثلا جام جهانی چی جام جهانی گذشته بازی شوانشتایگر که باعث یک تقسیم کننده عمل میکرد بسیار برای دلچسب بود ولی فراموش نکنیم که مانوئل نویر دروازه‌بان تیم یکی از بهترین دروازه‌بان دنیا است و ما آرزو داریم که در کتاب دیگه که بعد چاپ میکنم اگر تا 3 سال بعد کتاب بتا برسم حتما عکس مانوئل نویر و کارنامه ای در کتاب خاطرات. بله.
در مورد هزینه برگزاری مسابقات بگوین، برزیل چقدر مصرف کرد و آیا تانسته دوباره مفاد از این مسابقات داشته باشه؟
خب نه، بازیات به خاطر برزیل فرق نمیکنه، به خاطر اسپانسرها، به خاطر تماشاگرایی که به کشور میان، به خاطر فروشاتی که اقتصاد کشور از او آیت میکنه او رو حساب میکنن. در این جام جهانی خب نظر به جام جهانی گذشته نفر کم بوده ولی احصائیه که در رسیده حدود اضافه 3.5 میلیون نفر مسابقات تماشا کرده داخل برزیل، یعنی 3.5 میلیون نفر یک تا کشور هستن که از کشور یمن و سیامن پول مصرف میکنن. مسئله پولی مسئله زیاد مطرح نیست به خاطر که این یک بازی صورت میگیره، مسئله بازی تاسیسات از بحث دوامدار به کشور مقیم مونه، یعنی مصارف کرده مصارف زیربنا هاست، مصارف زده که در درازمدت به کشور برزیل به درد میخوره. ولی احصای دیگه که دارم که ایست که میخوایم خدمت شما عرض کنم که در این جام جهانی بلندترین ریکارد گل زدن هم برجا ماند، به طوری که در جام جهانی 1998 فرانسه 171 گل زده شد و در این جام هم 171 گل، یعنی 171 گل بلندترین گل است که در طول در مسابقات جهانی به ثمر رسیده. چند ریکارد دیگه هم شکست، عبارت از ریکارد 15 گلی شدن کلوزه است که باز جلو از مارادونا افتی، از رونالدو افتید که هم در این مسابقه شکست و یک شکست، یک ریکارد دیگه هم شکست که برازیل هیچگاه در دو مسابقه 10 گل نخورده.
بله. خب لیونل مسی بر اساس کدام معیارها و چرا لقب بهترین بازیکن را کرد؟
خب یک مسئله تنها مسئله برد و باخت در مسابقه و در مسابقه نهایی در نظر گرفته نمیشه، بلکه سهمش در مسابقه، سهمش در تا با وجود که تیم رسیده تیم دوم بوده که خب در دقیقه آخری در دقایق وقت اضافی باخته، سهمش در تیم، اخلاقش، شیوه جدیدش و بالاخره بسلا زیر تاثیر قرار گرفتن قضات و مربیا و یه هم بسیار تاثیر داره. و یک مسئله دیگه است که بعد هر کسی که با او جام طلا رو میبره، بود طلا رو میبره، کشف طلا رو میبره، دیسکش طلا رو میبره، یک سوال مطرح میشه که چی خود به میراث میگذاره. ادب و تربیه که مسی هم داشت به میراث گذاشته.
و شما علاقمند بازی و طرفدار کدام تیم بودین؟
خب من از روز اول که به رسانه ها سر کار داشتم اول پسند میکردن، من شخص خود فوتبال دوست دارم و هر کی خوب فوتبال کنه، ولی یک مسئله است که اگر مقایسه کنیم همین 64 بازی امساله با 64 بازی سال 4 سال قبل و او رو مقایسه کنیم با 64 بازی سال قبل از او، یعنی 2006 و 2010 و 2008، من فکر میکنم که در 2014 بازی بسیار زیاد دلچسب را ما شاهد نبودیم، یک نوع افت را ما در فوتبال جهان میبینیم.
بله. حامد علمی نویسنده و مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان، از شما سپاسگزار هستیم.
تشکر.
برای اینکه از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین،
برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته این برنامه برنامه خاص شما شنونده های عزیز رادیو آزادی می باشد و قابل یادآوری است که پیام های شما نماینگر وضعیت افغانستان، چی از نقطه نظر سیاسی اقتصادی و چی از نقطه نظر اجتماعی می باشد. از پیام های شما دیده می شود که پیام گذاران مسائل کشورشان را از نزدیک تعقیب می کنند و درباره مسائل افکار و نظریات خاص خود را ارائه می نمایند. از کارهای مثبت خوشحال می شوند و از کارهای منفی متأثر. مثلا به چند پیام توجه کنید.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من حنیف هستم از ولسوالی خانالپور و رادی کندز. همین که در مابین کاندیدای محترم توافقات صورت گرفت، ما دی خوشبین هستیم، زیرا مردم ما در اواخر بهی بطن مانم آمده بود تا نجار و تا بازرگان کلگی دیگه منتظر بسیار دیگه بی صبران منتظر بودن که خواب با وطن چه اتفاقات افتاد. آره، ما خوشبین هستیم، خدا کنه که دیگه با طرف خوشبینی بیشتر و بهتر یا بروند و خدا این دیگه را خوش کنه.
سلام علیکم آقای نظر، برادر دکتر یعقوب غوربندی هستم. از اول دوره انتخابات تا به امروز ملت کل برنامه ها را آگاه شد و فهمید و میفهمند. این تلویزیون ها هر روز دیگه برنامه نداره، فقط دوران میته که فلانی چطور شد، چی کار شد. از برای خدا بس عالی، آرامش آمد، مردم یک ذره راحت. چرا قدر دوران میتن همین تلویزیون ها؟ دیگه برنامه ندارم، فقط برنامه همین انتخابات از دوره اول تا بالی هر روز دامن زده میرن. چی ضرور؟ چرا بگذار مردم که آرام زندگی کنه؟ تشنج دامن نزنید از برای خدا. چرا دیگه برنامه پیدا کن؟ غیر از این انتخابات هست، انتخابات هست، مردم نفهمه که چی بود چی شد. وقتی که آرامش پیدا شد حالی برای مردم، در این دو روز سه روز آرامش پیدا شده، چرا نمیگذارن که باز هر روز دوران داده میرن؟ السلام علیکم.
سلام به کارمندان محترم رادیوی آزادی. لال محمد رفل هستم از ولایت دایکندی. در ارتباط قانون را که در اواخر اعضای ولسی جرگه تصویب کردن بر از خودشان، ما از حکومت افغانستان میخواهیم که این قانون توشیح نکنن. این سوء استفاده از مشروعیت مردم است که وکلای محترم گرفتن. اینا خوب برای دائم وکلای مردم نیست، دورشان ختم میشه. فلهازا این قانون به نفع خودشان تصویب شده، فکر میکنم که هیچ افغان این را قبول نمیکنن.
سلام علیکم نظر صاحب، من جمشید عسکری هستم از ولایت لوگر ولسوالی خوشی و تماس کردم به خاطر نمی وکیلای پارلمان. چرا امیر برای خود از کرا نمیدن؟ سربازای ما پای دل پیش قطع میشه، وکیلای پارلمان ما 25% ماش مطلبن. چرا 2,500,000 دلار یک موتر زد زریری زد گلوله یا خریداری میکنن؟ چرا امیر بر ماش سربازا نمیده؟ زخمی ها رو دیدی در خانه زخمی از داده 5,000 روپیه ماش برش کس نمیده، یا 25,000 یا شرم نداره؟
آقای نظر، با یک عالم تعجب احترام خود را حضور شما کارکنان رادیو آزادی واقعا یک رادیو بی‌طرف شب روز خدمت مردم و جهانیان می باشد تقدیم ندارم. کارگر هستم از ولایت رازنی. جای تعجب است که افغانستان جای بوسکشی برای امتیاز و امتیازگیری آماده شده. مصاحبه‌ای که در شورای ملی ترتیب شده یک چند ماده کمبود می باشد که من برای شما یادآوری می نمایم. یک، معاشات خودشان مطرح شده ولی معاشات بازماندگانشان ذکر نیست. دو، اولادهایشان باید بدون تحصیل با بورس‌های خارج معرفی گردند.
نگهبانان حتمی است. چرا که کاری نکردند که به نفع مردم بوده باشد. بعد از کارش روی میده در این ما در بین مردم جای ندارم. باید پاسپورت سیاسی هم داشته باشند. چرا نمیتوانند بعد از وزیفه در بین مردم زندگی کنند. بدون از یک چیزات که واقعا میخواهند برای مردم خدمت کرده باشند ولی با تعصب باید گفت به اقلیت قرار دارند. مثل سیاوش که یک جوان واقعا تحصیل کرده میباشد. مثل باشد دوستا امسال آنها که بعد از وظیفه و فعلا در قربای مردم جای دارند. ما که بعد از وظیفه میخواهند آیا مثل مامورین دولت توقعاتی از آنها وعده شده؟ اگر وعده شده باشد معاونه چند بانی میباشد. آیا این که چه قسم جرأت کردند که چنین مصاحبه را میخواهند تصویب نمایند؟ آیا فقر که در افغانستان جریان دارد خبر ندارد؟ بدون از یک تعداد و دیگرشان هیچ خبری ندارند واقعا. آیا این چنین رئیس جمهور در افغانستان خواهد آمد که با در نظر داشت وضع وطن ما این مصاحبه را مورد تایید و توشیق قرار دهد؟ نه خیر، فکر نمیکنم. ایس که یک بار دیگر چلو صاف خود را عذاب کشیدم. تشکر از آسیانان بید.
یک تن از باشندگان ولایت سمنگان هستم. در مورد قانون جدید را که وکلای پارلمان روی دست دارند میخواهند به تصویب رسانیده بالاخره مرحل اجرا قرار دهند، نظریات بنده در این مورد قرار ذیل است. یک، اول خود ضربه اقتصادی بزرگی به اقتصاد دولت و بودجه ملت مردم افغانستان است، به خاطر که در یک دوره انتخابات 250 نفر وکیل و در دوره دوم 500 نفر می شود و سه دوره سوم 750 نفر می شود و همچنین با همراه محافظینشان اگر ضرب کنیم به 3000 نفر می رسد که هر یک وکیل 2500 معاش با معاش محافظشان یک ضربه بزرگ به اقتصاد مردم ملت ما هست. در صورت صلاحیت یاد شده که برای هر وکیل داده شود، یکی هر وکیل در صورت داشتن چنین صلاحیت یک مداخلگر و یک مزاحم در تمام امورات اجتماعی و سیاسی مردم خواهد بود. دوم، در انتخابات های آینده چنین تقلبات صورت گیرد که این تقلب گذشته فراموش شود و همچنین در هر بخشی که اینها خواسته باشد و به هر شکلی که خواسته باشد خیانت خواهد کرد.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. عبدالسلام امیری هستم از ولایت ولایت فرا. آیا وکیلای ما به سمت خود کنار برود؟ آن زمان هم میخواد امتیاز بگیرد. این کارهای مردم افغانستان چی کار را انجام دارد؟
شنوندگان عزیز، البته قابل یادآوری است که مشران و جرگه تر قانون مصونیت و حقوق وکلا را رد کرد و بعضن هم پیامگزاران با ارائه نمودن چشمدیدهای خود پرده از کمبودی ها می بردارن که خود کمک بزرگ برای اصلاحات در ساحات مختلف مملکتی می باشد. به هر حال ما به نوبه خود از پیامگزاران به خاطر پیام های بی‌طرفانه و عادلانه ایشان تشکر نموده مثل همیشه به نشر پیام هایشان ادامه می دهیم و امیدواریم که به گوش یا گوش های شنوای برسد.
بله، سلام علیکم. از ولایت لوگر با تماس شدم. یک تن از منصفین اردوی ملی هستم. از کندک هفت لوای چال قرارده 203 تندر. اینجا آشه ما هیچ به طور کامل نمیرسه، از سه ایسه یکش به سربازار نمیرسه. ماه مبارک رمضان هم هست، هیچ کسی درست حسابی خرج برش نمیرسه. به سمع وزیر صاحب معارف میرسانم که معلمین ولسوالی رستا ولایت تخار مدت 3 ماه میشود که معاش اخذ نکردن.
یک از معلمین ولسوالی برکستیم، مدت تقریبا 3 ماه ما میشود که معاش نگرفتیم.
دو میلیون محمد امیر سرباز هم اگه در سفر آمده ایز نه اتفاق است، نه کدام گفه تیز، نه پرسان است.
سلام تقدیم منم در حضور تمام کارکنان رادیو آزادی. از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور تا هنوز بود 4 روز 24 است. معلمین ولسوالی میرامور تا هنوز اول معاشره نگرفت.
سوال بسیار تاسف است که وکیلای پارلمان بخود امتیاز تصویر میکنه. چرا این مسئله را برای معلمین معاششان با وقت داده شود؟ در ولسوالی در آین معلم ها شب و روز در خطی و از فلسفی دست و پنجه نرم میکنند
معاشاتشان نیامده باید ماش معلمین به وقت داده شوه. ما خودم در این ماه مبارک رمضان 40 دقیقه زیادتر مناسب رفت آمد میکنم اما خرسی ندارم.
عزیزی هستم، یکی از معلمین اجیر در ولسوالی زاره ولایت بلخ ایفای وظیفه می نمایم. از 15 حوت 1392 تا 15 سرطان 1393 در مدت 4 ماه می شود معاش زحمه مایان نرسیده.
حاجی غلام حیدر از ولایت دایکنده ولسوالی هشتاله قریه تسکل. مایان در دنبال گوسفندچرانی بودم، مدت یک بود با یک پسر خود، پسر ده ساله خود به نام خداداد، اما یک 4 نفر مسلحین غیر مسئول آمدن شب ما را ساعت 4 بجه گرفتار کردن که پول بده برای ما، اما پول ما نداشتیم. فتور ما بریم در خانه پول بده، گفتم نداریم، هرچی که قسم خوردیم نداریم. ما را زیر لد و کوب و چوب قرار دادن. عموم روز تا بیگاه شدن، شب شدن آمد گوسپند ما را کشتن، کباب کردن خوردن. دیگه بعد تا صبح ساعت 3 بجه صبح ما را گرفتار کرد و امو یک تعداد 10,760 افغانی پول با دو پیگوشی از پسر ما و از خودیم در اسارت گرفتن. اما دیگه تعداد 35 دانه گوسپند ما را با خود بردن که مبلغ یک لگ افغانی برای ما در فلانی کوتل بیاورد، برای تو مالی تو رو میدیم. ما را نامدوب شد، صبح آمدیم به خانه، مقصد پول نداشتیم که ببریم، با اونها آمدیم عارض شدیم به ولسوالی عریضه کردیم، اما تا هنوز هیچ گونه داد ما نرسیده کسی. حالا ما از شما خواهشمند هستیم که شما صدای ما را به هر مقام با بیرسانید و از شما خواهشمندم که داد ما بیرسد. تعداد 400-500 خانه که هست عزیز چند نفر مسلحین غیر مسئول در تنگ آمده. حالا دیست از من دامن از شما همی صدای ما را در جای بالا بیرسانید که داد ما بیرسد. ما یک غریب هستیم، ما کسکار هستیم، ما مظلوم هستیم، نمیتونیم که حالی گشت و گذار کنیم. حالا ما را مگه اختار داده که عرضی خورم موری بالا میکنی، بالا کن نمکنی تو را یک رقم پاک برک بینیم که دیگه نامید گرفته نشه. ایران مندیم ما چیکار کنیم؟ مالی در منطقه گشت و گذارم نمیتونیم دیگه جایم ندیم. ایران به خدا من
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07,084,620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07,084,620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
الهی به گلبر گرای محمد، به عطر دلنگیز موی محمد، الهی به رنگ و به بوی محمد، به خلق عظیم نکوی محمد.
شب عشق و امید ما را زگردان، در این دست ما را تو پیروز و گردان. شب عشق و امید ما را زگردان، در این دست ما را تو پیروز و گردان. شب هجرت مصطفیت،
برای ابوبکر مهراش نایت که کردن جان و دل خود فدایت بانم که دادن سر در رضایت
شب عشق و امید ما روز گردان در این در ما را تو پیروز گردان شب عشق و امید ما روز گردان در این در ما را تو پیروز گردان
عشقه که بهرت به سر کرد قربان خلیله که آتش باو شد گلستان با تورات و انجیل و زبور فاتان
شب عشق و امید ما روز و گردان